وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأيد إمامنا الخامنئي.
بحث در خطابات شفاهیه عرض کردیم در ذیل مقاماتی مطرح می شود. مقام چهارم بررسی تحقیقی اقوال و ادله مربوط به آنها بود که در بحث گذشته و مباحث و جلسات گذشته اون چی که ما نتیجه گرفتیم این بود که جملات خطابیه‌ای که مشتمل بر عمومات هست به عموم لفظی خود باقی هستند، تعمیم رو دلالت می‌دهند و البته این دلالت از جهت وجود قرینه عامه خارجیه بر مراد تصدیقی از عمومات در پی خطاب است، علاوه بر اینکه در تخاطب وجود خارجی بالفعل مخاطب شرط نیست و وجود ذهنی او کفایت می کند، لذا تخاطب تنافی با تعمیم ندارد. اما مقام پنجم بحث ثمرات این مبحث هست. در گذشته و در ذیل مباحث مختلف عرض کرده ایم که ثمرات مباحث اصولی دو نوع است، به تعبیر مسائل علم اصول به لحاظ ثمراتی که بر آنها مترتب می شود دو قسم می باشند. یک، مسائل اصولیه‌ای که اگرچه به طور مستقیم در استنباط حکم فقهی تأثیر ندارن ولی به طور غیر مستقیم مؤثر در استنباط هستن، به این معنا که دارای ثمره اصولیه‌ای هستند که زمینه آنها باعث و موجب استنباط حکم فقهی می شود. یعنی این که نتیجه یک مسئله اصولی مؤثر در نتیجه گیری در یک مسئله اصولی دیگر هست و نتیجه هر دو مسئله اصولی بعد از زمیمه به هم دیگر واسطه در استنباط حکم فقهی میشه. به نحوی نتیجه مسئله اصولی سقرای برای یک مسئله اصولی دیگر را مهیا می کند که صغرا و کبرا منظم به هم میشن، نتیجه گرفته میشه که اون نتیجه میشه واسطه در استنباط حکم فقه. لذا میگن آقا ثمرات اصولی مسئله اصولی، یعنی در یک بحث اصولی دیگه تأثیر گذار. قسم دوم مسائلی هستن که ثمرات فقهی مستقیم دارن، به این معنا که نتیجه یک مسئله فقهی چه با زمینه به نتیجه یک مسئله اصولی دیگر و چه بدون زمینه به آن و به نحو مستقل واسطه در استنباط حکم فقهی می باشد. و البته مسائل اصولی بعضی از قسم اول و بعضی از قسم دوم هستند. و مسئله کنونی ما از نوع اول است. لذا شایسته است ابتدا ثمرات اصولی این مسئله را مطرح بکنیم و بعد از آن ثمرات فقهی آن را که منظم به یک مسئله اصولی دیگر وجود دارد مطرح بشود. و غالبا هم مثل آیا آخون که گاه مثلا ثمره مطرح میکنه، همین از نوع اوله، یعنی در واقع میخواد ثمراتشو در مباحث اصولی تبیین کنه. کمتر اتفاق میفته، هر سال البته در کفایه، ولی که مستقیما ثمرات فقهی رو مطرح کنه. اما ثمرات اصولی، محقق خراسانی در کتاب کفایه دو ثمره را که در کلام بعضی دیگر از اصولیون به عنوان ثمره قول به تعمیم و قول به تخصیص ذکر شده است بیان می کنند. میتوند قیل که دو ثمره بر این بحث مترتبه، یعنی ثمره اصولی. ثمره اول ثمره ایست که ابتدا محقق قمی در کتاب قوانین الاصول برای این بحث مطرح کرده اند. حاصل این ثمره این است که اگر خطابات متوجه معدومین هم بشود، اون چرا که معدومین در زمان وجود خودشون و پس از گذشته سالیان متمادی از زمان صدور خطاب از ظاهر این خطابات درک بکنن و بفهمن، برای اونها حجت است حتی اگر اون چرا که آنها فهمیدن متفاوت با اون چه باشد که مشافهین زمان صدور خطاب از خطاب درک کرده اند. و اما بنابر این که بگوییم خطابات اختصاص فقط به مشافهین دارد، اون کسانی که در زمان صدور خطاب وجود نداشتند و بعد آمده ان، باید در پی تحصیل فهم مشافهین از اون خطاب باشن، ولو با زمیمه زنون اجتهادیه، چون مخاطب اونهاین، درک اونها هم ملاک است. باید ما ببینیم اونها چه میفهمیدن، ما اون چرا که از ظاهر خطاب متکلمشون و مخاطبشون و مولایشون فهمیدن، همونو ما باید ملاک عمل قرار بدیم. نمیتوانیم دیگه فهم خودمون در حال حاضر رو ملاک قرار بدیم. کما این که یعنی مثلا اگر در مجلس تخاطب ممکنه فهمهای مختلفی باشه، یه عده یه جور فهمیدن، یه عده یه جور فهمیدن، فهمشون برای خودشون حجته. اگر ما قائل به تعمیم باشیم، خب معدومین هم مخاطبن به هر حال. لذا فهم خودشون از این خطابا برایشون حجته. اما اگر اینها مخاطب نباشن، ما باید ببینیم فهم کسانی که مخاطب اون کلام بودن چه چیزی از این مطالب می باشه. این ثمره اول که مطرح کردن. بله؟ یعنی قرائنی باشه، مثلا ما یک قرائنی پیدا کنیم، قرائن جدیدی پیدا کنیم که فهم اونها رو تقطیع کنیم. یعنی در این کلام مثلا میگیم اینا باشه اشکال نه، همونطور اشکال. مثلا ما در حقیقت باید یک سری قرائن معتبره پیدا کنیم که خدمتشون بفهمیم فهم اونها از این مطلب اینه. حالا خبر واحد باشه اشکال نداره، خبر واحد میاد بر مبتنی بر این که میگه آقا اینها اینو میفهمیدن از این مطلب، یا عمل اونها، یا عمل اینا هم از زنون اجتهادیه دیگه. ببینید
زن مطلق نیست، زن مستنده.
ببینید زن خاصه، زنون اجتهادی همون زنون خاصه است.
زنون اجتهادی در مقابل نص ما شنیدیم، میگن که
انه اجتهاد
فی
قام مقابل
النص، در انه
زن اجتهاد.
خب بله دیگه، نه زن غیر متبر منظورمون نیست، نه زن معتبر حالا. نه اگر اونطور برداشت من به ذهن خودم نمیاد که مثلا آقا در مقابل نص مثلا مخواد چیز بشه، ولی منظورمون اینی که اون از طریق زنون معتبر بفهمیم که فهم اینها اینه. مثل چی؟ مثل عمل اینها. خب عمل به این، یعنی طبق عملی که می انجام میدن ما فهمیم که این چه چی؟ نه سیرهشون، نه اشکال نداره سیره عملشون. چرا؟ سیره عملیه متشرعن خب دیگه بله؟
سیره میشه سیره منقطعه دیگه.
نه فرض ما اینه که بحث رو باشه، نه عمل اونها باشه. الان هم الان ببینید، نه ببینید الان عمل جریان داره، متصل به زمان هست.
سیره باشه چه سیره متشرعه، چون برای خودش میشه بدره،
نه ببینید ما میخوام از اطلاق اون استفاده کنیم، از اون فهم استفاده کنیم. وقتی که مستند به کلام باشه، نهایتا سیره قرینه بر تأیید فهم باشه، مدرک خود کلامه، نه اینکه سیره مدرک باشه، این تأیید میکنه اون مطلب رو. نه این نیست. بله ما در جایی به سیره متمسک میشیم و متوسل میشیم که ما دلیل این چنینی نداشته باشیم. ما اگه دلیل داشته باشیم که نیاز به سیره
یه مورد تعادل شما مثلا
میگه
الان نفس متوازن
به قرار
ما اینه،
حالا اشکال نداره
قدر زمان ما را نمیدونیم
او یک طریقه
استثاب
اونم یک طریقه، اشکال نداره اونم یک طریقه. به هر حال یعنی ما از طرق معتبر زنی تو باید بفهمیم که فهم اینها این بوده و بر اساس فهم اینها مسئله رو پیش بریم. این یک ثمره که حالا عرض میکنیم که آیه محقق قمی مطرح میفرمایه. ثمره دوم ثمره ایست که به محقق وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه نسبت داده می شود و آن این است که می گویند اگر قائل به تعمیم و شمول شدیم، تمسک به عمومات کتاب و سنت در جملات خطابیه برای غایبین و معدومین صحیح است. مثلا خداوند متعال می‌فرماید اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. در اینجا غایبین و معدومین می توانند به عموم این تمسک کرده و اثبات وجوب سعی را برای خودشون بنمایند. و اما اگر قائل به اختصاص شدیم و عدم دلالت آن بر عموم را اختیار کردیم، تمسک به این عمومات کتاب و سنت و مثل این آیه شریفه ممکن نیست، چون فرض این است که وجوب سعی در مثل این آیه شریفه متوجه به ما غائبین و معدومین نیست، تا چنانچه شک که در تخصیص آن نمودیم به عموم آن تمسک کنیم.
معلومین و قائبین هم که ظهورگیری دارن، یکی از ظهورات هم عموم میدید میشه هم افعالی دیسانگر هم باید
نه او فهم ملاکه یعنی مدلول چیه؟ بحث حجیت ظواهره، اون بحث درش نیست. اصولی داره میگیم دیگه، اون به حجیت ظاهر برمیگرده، یعنی ظاهر حجیت ده برای این اصل تمسک به این عموم برای دفع شبهه برمیگرده. بحث حجیت ظهور ببینید
میشه فروعات همون دیده جدا نیست که
نه فروعات نیست.
اگر کسی قائل به تعمیم باشد میتواند با تمسک به اصالت عموم در اینجا مسئله شبهه تخصیص رو
یه مرد ما میخوایم بگیم آیا این عموم شامل ما میشه تمسک بهش بکنیم یا نه، یه مرد میگیم آقا تمسک به این عموم حجت یا حجت نیست، یعنی ظاهره، آیا واقعا ظهور این شامل ما میشه تا تمسک بهش بکنیم یا نه، بعد میایم بگیم آقا اصلا ظاهر حجت یا حجت نیست. اولی به ظهور به حجیت ظواهر برمیگرده، دومی به تمسک و اصل تمسک با شمول برمیگرده. اگه شمول نباشه اصلا تمسک معنا نداره.
حد نه به دنبال برداشت مشابه
حجت دیگه، نه گفتم حجته،
نه بحث ظهورگیری بود، ولو اینکه برداشت آنها غیر از برداشت فهم مشابه
حجت دیگه،
مثلا حجیت رو مثلا من... اولی
نه در اول
مثلا برداشت مثلا گفتید بعد اینکه برداشت غیر برداشت اونها باشه، اما در اصل این مایل به تخصیص باشه باید به دنبال برداشت اونها باشیم ولو بدون اشتباه.
من چطور در بین گفتم آقای گفتم ظاهر این خطابات حجت برای قائبین و مدعونی یا نه؟
ظاهر خطابات
درک نمی‌کنم
برای
اینها
حجت
همین دیگه، عرض خب بله دیگه، همونی که میفهمن حجت براشون
برای چرا که آنها فهمیدن متفاوت
باشه باشه درسته، اون برای اونها حجت، این برای من حجت دیگه.
شما میخواید بیان آخوند بگید دیگه،
خب این آخوند هم
خراسان اولی حجت گفت بس
حجت نه حجته. ببینید در اولی صحبت اینه که اون چرا ما میفهمیم حجت لنا، کما اینکه اون چرا دیگران فهمیدن در گذشته حجت لهم، ولو اون چرا اونا فهمیده بودن مخالف با ما باشه. خب بله، بلکه این خطاب اختصاص به حاضرین در مجلس داشته و اثبات آن برای معدومین احتیاج به مثل قاعده اشتراک در تکلیف خواهد داشت، و قاعده اشتراک در تکلیف نهایت چیزی را که ثابت می کند این است که این حکم برای معدومین ثابت است، چنانچه در صنف متحد با حاضرین باشند، و اما اگر متفاوت از حاضرین باشند قاعده اشتراک جریان پیدا نمی کند. مثلا اگر حکم موجود در جمله خطابیه برای مسافر ثابت باشد بر اساس قاعده اشتراک، اون حکم برای مسافرین معدوم هم ثابت می شود، ولی اثباتش برای حاضرین معدوم، منظور از حاضرین یعنی اونایی که معدوم بودن، حالا فرد حاضر ها مسافر نیستن، حاضر معدوم با این قاعده ممکن نیست. و اما در ما نحن فی آیا تمسک به این قاعده برای اثبات حکم ثابت برای حاضرین در اون زمان برای معدومین ممکن است یا نه؟ از هر عدم امکان تمسک به آن است، چون اشتراک معدومین با حاضرین در صنف احراز نمی شود و این احتمال وجود دارد که وصف حضور دخیل در ثبوت حکم باشد و با این احتمال امکان تمسک به قاعده اشتراک نیست. ولذا لا محاله برای اثبات حکمی که در این جمله خطابیه آمده است چاره‌ای ندارید جز این که قائل به تعمیم این جمله شده و شمول اون را نسبت به مجموعه حاضرین و غیر حاضرین و معدومین، یعنی منظور که قائبین و معدومین باشد، ثابت بکنید. یعنی این دو تا ثمره. یه ثمره پس اینه که اگر ما قائل بشیم به تعمیم، چون ما هم مخاطب هستیم در حال حاضر که در اون زمان نبوده ایم، فهم ما از این روایات و آیات و این حجت برای ماست، چون ظاهری است که ما میفهمیم و ظاهر حجت برای ما، حجت برای اونا مجد. چرا؟ چون اونا مخاطب بودن، ما مخاطب بودیم. اما اگر قائل به تخصیص بشیم، ما مخاطب این قضیه اونها هستن، و اگر مخاطب فقط خصوص حاضرین هستن، ما باید بدونیم فهم اونها از این چیه. فهم اونها حجت برای ما، فهم ما حجت نیست. دومش هم اینه که نه، ثمره دوم هم اینه که در موارد که شک کنیم در ثبوت این حکم برای معدومین و قائبین به دلیلی، به دلیل اینکه احتمال وجود خصوصیت رو مثلا میدیم، اگر ما هم مخاطب باشیم استناد به تمسک و عموم میتوانیم بکنیم و نفی کنیم دخالت اون خصوصیات احتمالی را، اما اگر قائل به تخصیص بشیم نمیتونیم. این دوتا ثمره است که اینها مطرح کردن، ولی هر دو ثمره توسط آخوند خراسانی مورد مناقشه قرار گرفته، نقد شده. ما باید مناقشات آقای محقق خراسانی رو بیان بکنیم، بعد ببینیم آیا هر دو مناقشه واقعا وارده، یعنی مناقشه نسبت به ثمره اول، مناقشه نسبت به ثمره دوم، یا نمیشه تفصیل داد که مناقشه نسبت مثلا به ثمره اول قابل قبول، اما مناقشه ایشون نسبت به ثمره دوم قابل قبول نیست، کما اینکه بعضی این رو معتقد شدن. والحمد لله رب العالمين.